الله الرحمن الرحيم بر اساس آیات قرآن انبیاء خدا و ائمه طاهرین چشم ظاهرشون اون چرا که از پروردگار عالم صادر شده حق می دیدن. نظام عالم، نظام هستی، نظام موجودات جریانات عالم طبیعت حرکت هستی به جلو در چشم پاکبین اونها حق بود. سعی خود اونها بر این بود که در تمام حرکات درون و برونشون با این کاروان حق حرکت کنند. این کاروان پایانش خداست، الی ربک منتهاها. کاروان این بزرگواران هم پایانشون لقاء و قرب و رضوان حق. اما چشم باطنشون هم به حقایق هستی، به اسرار هستی، هر کدام در حد گنجایش خودشون راه داشت، سرشناس بودن. اما هر سری رو هم نمی گفتن مگر سری رو که به مصلحت انسان ها بود و خداوند اجازه میداد فاش میکردم. البته نه اسراری که برای آبروی مردم خطر داشته باشه، اسراری که مایه های ایمانی مردم رو اضافه میکرد. گوش اونها هم وصل به وحی بود. با توجه به این ویژگی ها قرآن مجید اطاعت از این طایفه رو واجب کرده، اقتدای به اونها رو لازم دانسته. این وجوب اطاعت و وجوب اقتدا فقط به خاطر اینه که مردم جزء اونها بشن، از زمره اونها بشن، در گروه اونها قرار بگیرن و همکاروان اونها بشن، که مردم هم در حد خودشون مانند اونها از فیوضات دنیایی و آخرتی پروردگار بهره مند بشن. بیاناتی که از باطن ماه مبارک رمضان، از سر ماه رمضان، از ویژگی‌های ماه رمضان پیغمبر عظیم و شأن اسلام خبر دادن، با توجه به اینکه خبرهای او رو قرآن تصدیق کرده و با توجه به اون چشمی که در ظاهر و در باطن داشتن و با توجه به اون گوش وصل به وحی، خواستن مردم رو آگاه بکنن که در این یک ماه در چه فضایی وارد میشن، در چه خیمگاهی قدم میگذارن، هم با اشتیاق، با رغبت، با میل، با شوق روزه بگیرن که عبادتشون عبادت زوری نباشه. پشت این عبادت فشار فرار از عذاب جهنم نباشه، بلکه عبادت با رغبت و شوق و ذوق و میل انجام بگیره و تمام غنیمت‌هایی که در این ماه پروردگار عالم قرار داده، مردم تا جایی که استطاعت دارن، قدرت دارن، از این غنیمت‌های قرار داده شده در ماه رمضان بهره بگیرن. یک ماه با این آگاهی باعث میشه که انسان ضرر نکنه، باعث میشه که انسان خسارت نکنه، با این آگاهی باعث میشه که انسان تا میتوانه در روز ماه رمضان و در شب ماه رمضان غنیمت ببره. این گوهرهای گران در این معدن رو تحصیل کنه، به دست بیاره. حالا گوشه ای از نگاه وجود مقدس رسول خدا رو به ماه رمضان ملاحظه کنید تا برسیم به ویژگی‌های دیگری که برای ماه رمضان بیان کردن، که یکی از اونها اینه: یضاعف الله فیه الحسنات. یه غنیمت اینه که شما اگه در غیر ماه رمضان کار خوبی انجام بدین، یه برابر بهتون عنایت میکنه، دو برابر عنایت میکنه، نهایتاً اون عددی که قرآن قرار داده 700 برابر بهتون بر میگردونه. البته بیشتر این برابرها، چند برابرها، مربوط به قیامته، چون اینجا اون مقدار ظرفیت برگردوندن چند برابرها نیست. عالم محدوده، خود ما هم محدودیم، ما هم در بدن محدودیم، هم در شکم محدودیم، هم در امیال و غرایز محدودیم. اگر بخوان اون چند برابر رو برگردونن به ما، راه بهره برداریشو نداریم، راه استفادهشو نداریم. وعده خدا هم حقه و باید این حق رو باور کرد. دلائل زیبایی هم در آیات قرآن در اثبات چند برابر کردن هست. حالا آخرین عددش 700ه. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل هفت خوشه فی کل سنبلت مئت و حبه در هر خوشه ای 100 دانه 700 دانه. اما دنباله آیه میگه والله یضاعف لمن یشاء. ما عدد 700 رو هم رد میکنیم، هر چقدر بخوایم برای هر کی اضافه خواهیم کرد. و شکل اضافه کردن و چند برابرش رو هم هر روز به ما نشون میده. اما حالا میخواد عظمت زمان رو به ما بگه پیغمبر، که این زمان، این معدن دارای چه ویژگی هایی است، چه سرمایه هایی درشه، چه خصوصیاتی داره، چه غنیمت هایی در آن قرار داره. ایها الناس، اینجا به اهل ایمان نمیگه، خواد همه مردم دنیا حالیشون بشه، تمام مردم عالم بفهمن که چه ماهی رو خدا نصیب اونها کرده، چه معدنی رو خدا نصیب اونها کرده، بفهم. این فهمیدن خیلی با ارزش، که آدم بفهم، دانا بشه، آگاه بشه، درک بکنه و با قلبش لمس بکنه حقیقت. یه داستانی رو از یه حقیقت شناس، البته در حد خودش، براتون عرض بکنم. خیلی جالب این داستان، خیلی. هارون الرشید از یه شیعه دانشمند، عالم، فقیه، فریخته، برجسته دعوت کرد که حکم ریاست عالیه قضا و دادگستری کل کشور پهناور اون زمان رو بر عهده او بگذاره، قاضی القضات بشه. کسی رو هم در مملکتش مانند او سراغ نداشت. خب ما معموم خوبه در هر کاری به امام هدایت مراجعه بکن. تکلیفشو از امام بپرسه اونجایی که نمیدونه. یه نامه پنهان به وجود مبارک موسی بن جعفر نوشت که یه همچین منصبی رو در مملکت که اون روزگار فوقش نبود میخوان به من بده. یه جوابی حضرت بهش دادن، جواب حضرت رو که خوند همون وقت لباساش رو برعکس پوشید، پا برهنه شد، یه چوب و یه ترکم برداشت اومد بیرون، به اصطلاح سوار این چوب شد و با ترکه چوبو میزد، میگو تون برو، کن برو، راست برو، چپ برو، تا کسی رو میدید میگو برو کنار، اسب من لگد بهت نزنه. مردم جوونا که تا دیروز او رو یه شخصیت برجسته علمی، فقهی، حقوقی می دیدن همه قصه‌دار شدن. این چی شده؟ دیوونه شد. این دیوانگی رو در ظاهر نگر داشت که منصب از دولت ظالم قبول نکنه، اونم منصب بسیار پرخطر. این دیوانگی رو تا لحظه مرگ نگر داشت، اشتباه نمی کرد تو ادا اطوار دیوانگی شد. به هارون گفتن این عالم دانشمند فرهیخته فقیه دیوانه شد. گفت نه دیوانه نشده. بهش گفتن خودتو به دیوانگی بزن. به این راحتی که آدم دیوانه نمیشه. گفتن دیوانه شو. خیلی جا دیوانه شدن جاده بهشته، خیلی جهان عادی بودن و عاقل بودن جاده جهنم. این دیوانه رو داشته باشی، جنید بغدادی آدم معروفیه تو کتابا، یه روز با 4-5 نفر از بغداد اومد بره به یه مقصدی. به دوستانش گفت این دیوانه بهلول کجاست؟ گفتن نمیدونیم، ولی میگن بیشتر وقتا بیرون شهر تو همین اطراف بیابونای نزدیک به شهر به سر میبره. گفت خب شما چند نفری؟ بگردید این طرف اون طرف، پیداش کردین به من خبر بدید. یکی از دوستان جنید اومد دید بهلول سرشو گذاشته روی سنگ و خوابیده. اومدن به جنید گفتن بهلول همین نزدیکی ها دراز کشیده و متکاشم یه سنگ اومد سلام کرد و بهلول بهش گفت کی هستی؟ گفت جنید. گفت تو همونی هستی که مردم رو ارشاد میکنی، منبر میری براشون، دعوت به دین میکنی، گو بله گو غذا خوردن تو بلدی؟ گو بله بلدم. گو چجوری غذا میخوری؟ گو اول دستم رو میشورم، بعد میام سر سفره میشینم، بعد به غذایی که جلوی خودمه نگاه میکنم، بعد یه انگشت تو نمک میزنم میچشم، بعد بسم الله میگم، لقمه رو کوچیک بر میدارم، به لقمه دست دیگران نگاه نمیکنم، بعد اینکه سیر شدم الحمدلله میگم، شکر میکنم. گفت برات متاسفم که غذا خوردن بلد نیستی. گفت غذا خوردن به چه شکله که من بلد نیستم؟ گفت غذا خوردن تا آخر عمر یک کلمه است، به سفره نگاه بکن، اگر حلاله بخور، اگر حرامه گم شو. کل آداب غذا خوردن همین. تو 2000 تا جونت بسم الله بگی، 10000 تا بعد خوردنت الحمدلله بگی. اگه لقمه حرام باشه، اون بسم الله و الحمدلله هیچ اثری به اون لقمه نداره. بسم الله که لقمه رو حلال نمی کنه، الحمدلله که لقمه رو حلال نمی کنه. بفهم که غذا حلال یا حرامه. اگر حرام نخوردی خدا را عبادت کردی، نه اگه بسم الله گفتی، نه اگه به بغل دستید نگاه نکردی، نه اگه دستتو شستی، معلوم میشه تا حالا غذا خوردن بلد نبودی. یه مش مسائل ظاهری رو دور خودت جمع کردی به عنوان علم به غذا خوردن. تو جاهل به غذا خوردن. گفت حرف زدن بلدی؟ گفت بله بلدم. برای مردم مختصر حرف میزنم، حرف خوب میزنم، اگر ببینم در حال حرف زدنم مردم دیگه تحمل ادامه شنیدن رو ندارن قطع میکنم، آرامم حرف میزنم. گو نه، حرف زدنم بلد نیست. گو اگه میخوای حرف بزنی، در حرف زدنت اخلاص برای خدا داشته باش و به گونه ای حرف بزن که رضایت پروردگار رو جلب بکنی. آروم حرف میزنم و کم حرف میزنم و خوب حرف میزنم، اینا شعر جنیدی. خوب غذا خوردن تو که بلد نبود، حرف زدنت هم که بلد نبود، خوابیدن تو بلدی؟ گفت بله، میخوام بخوابم وضو میگیرم، میرم تو رخت خواب بسم الله میگم، میرم تو رخت خواب ذکر میگم تا خوابم ببره. گفت نه، خوابیدنت هم مثل غذا خوردن و حرف زدنت بلد نیستی، جاهله به خوابیدن. میدونی چگونه باید خوابید؟ شب که سر تو رو متکا میذاری به احدی کینه نداشته باش. تو روز دل کسی رو نسوزونده باشی که شب تو خواب باشی او بیدار و مشغول نفرین کردن به تو باش. و شب که میخوابی چون ممکنه صبح بلند نشی در عالم خواب چنان که قرآن میگه بیدارت نکنه خدا، بمیری در خواب. خواب درست اینه وقتی میخوابی حسود نباشی، بخیل نباشی، کینه ورز نباشی، طمعکار نباشی که اگه وسط خواب ملک الموت اومد جانتو گرفت یه جان پاک از بدنت بکشه بیرون. گفت بهلول من نه غذا خوردنم و بلدم، نه حرف زدنم و نه خوابم. گفت اون وقتی که ازت پرسیدم سه تا سوال و گفتی میدونم خیلی از تو بدم اومد، چون جاهل بودی و میگفتی من عالمم. پیغمبر با بیان کیفیت باطنی ماه رمضان خطاب به همه مردم میخواد ما بفهمیم در این یک ماه خدا ما رو وارد چه فضایی داره میکنه و چه تدارکی برای ما دیده که ما عاشقانه روزه بگیریم و با بیداری از غنایم این معدن بهره برداری کنیم. ایها الناس ان هذا الشهر شهرون، این ماه ماهیه که فضله الله علی سایر الشهور، خدا او رو به 11 ماه دیگه برتری داده. ولی نوع برتری دادنش چگونه است؟ که فضلنا اهل البیت علا سائر الناس، بین من پیغمبر، بین من امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و امامان با مردم چقدر تفاوت ماه رمضان با ماهای دیگه؟ این مقدار تفاوت داره که نمیشه درک کرد. که فضلنا اهل البیت علی سایر الناس، 11 ماه دیگه هیچیش با ماه رمضان قابل مقایسه نیست، چنانچه هیچکی از انسان‌ها با پیغمبر و ائمه قابل مقایسه. الان تو روزگار ما کی هم وزن امیرالمؤمنینه؟ کل 7 میلیارد بذارن توی کپه ترازو، کل 7 میلیارد، برفرض که 7 میلیارد همه مؤمن، همه عالم، همه خوب، همه عابد، جنای مؤمن هم تو این کپه اضافه بکنن، تمام جن و انس رو، میلیاردهای قبلی را هم تو کپه بذارن. پیغمبر می‌فرماید ضربت علی در روز خندق از کل عبادات این جن و انس بالاتره. یه روزش نه، نصف روزش نه، فقط یه دست بلند کردن و پایین آوردنش. کی مثل علیه؟ هیچکی. از زمان آدم تا قیامت تازه 11 نفر دیگه هم هستن، مادرشون هم هست، پیغمبرم هست، میگه ما رمزون برتریش بر سایر ماها مانند برتری ما بر سایر مردمه. خدایا چه عظمتی این ماه داره. و هو شهرون، این ماهیه که یفتح فیه ابواب السما، تمام درهای فیوزات عالم بالا به روی مردم گشوده میشه، و ابواب الرحمه، تمام درهای رحمت باز میشه، و یغلق و با تشدید فیه ابواب النیران، محکم درهای جهنم رو به روی بندگانش میبنده. و هو شهرون یسمع فیه الندا، ماهیه که خواستهاتون رو خدا گوش میده، جواب میده. و یستجاب فیه دعا، بنا داره در این ماه دعاهاتون رو مستجاب بکنه. و یرحم و فیه البکا، بر گریه هاتون بنا داره که رحمت بیاره. و هو شهرون فیه لیلتون، این ماهیه که یه دونه شب در این ماه، نزلت الملائکت و فیها من السما فتسلم علی الصائمین و الصائمات، در این ماه در اون شب فرشتگان نازل میشن و به تمام مردان و زنان روزدار اعلام امنیت از عذاب جهنم میکنن. به اذن ربهم الى مطلع الفجر، ایها الناس ان شموس شهر رمضان لتطلع على الصائمین و الصائمات و ان اقماره لیطلع علیهم بالرحمه، خورشید و ماه در این ماه روز و شب اون چه که بر سر مردم بتابه رحمت خدا رو میتابونه. و ما من یوم و لیلت من الشهر، هیچ روزی هیچ شبی از ماه رمضان نیست مگر این که ول بر من الله تعالی یتناصر من السماء علا هازه الامه، نیکی خدا بارانوار بر این امت پخش میشه. این ماه رمضان، این غنایم ماه رمضان، اینا رو گفته پیغمبر مردم بفهمن که در چه ماهی وارد میشن و در این ماه خدا با بندگانش چگونه معامله میکنه. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، ايد وانصر امام زماننا برحمتك.